فقط با زمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
عصر بخیر دوستان شنونده و همراهان گرامی. دقایقی گذشته بنده اعلام کردم که برنامه جان و خرد تقدیم حضورتون شده بود که اشتباه کردم و اصلاح میکنم. برنامه ایلبانگ و بعد از اون گفتارش رو با هم شنیدیم و تا لحظاتی پیش که پیام بازرگان رو تقدیمتون کردیم. اکنون بنبست سلوک به مدت 27 دقیقه پخش میشه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
یکی دو سکه انداختم، نیمکت معبد را وام گرفتم. در خنک‌های شامگاهی به سایه ها و نورهایی که از میان معبد می آید فکر میکنم و باد بهار گونه هایم را مینوازد.
این برنامه
عرفان زن بخش اول.
کارشناس میهمان خانم دکتر فاطمه محمد، مدرس دانشگاه در حوزه فلسفه، پژوهشگر و سرویراستر فلسفی در مجمع فلاسفه ایران، به میزبانی آقای دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان. گفتار متن فریناز ثریا، سردبیر و تهیه کننده مریم یوسفی پور.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با مباحث مرتبط با موضوع عرفان زنبودیزم امروز در خدمت شما گرامیان هستیم. در جلسات گذشته تلاش کردیم که بخشی از نکات مهمی که میتوان به ساختار و ساحت اصلی در ادیان شرق و عرفان ادیان شرق بدان عطف توجه داشت رو مطرح بکنیم. این جلسه به صورت دقیق تر میخواهیم که به حوزه عرفان زن بودیسم در سنت دین زن و نقاط مشترکی که میتواند در بخش های متفاوتی در عرفان اسلامی با ما داشته باشد عطف توجه عمیق‌تر روا داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر محمد، به برنامه بنبست سلوک خوش آمدید.
با سلام و درود خدمت شما و همکاران محترمتون و همطور شنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
متشکرم خانم دکتر. بحث ما در حقیقت امروز در حوزه یکی از جنبه‌های مهمی است که اساساً با او در زمینه‌های مختلف تفکری و عرفانی می‌توانیم مواجهه منسجم و در این حال انتقادی داشته باشیم. موضوع عرفان دین هندو موضوعی بود که در جلسات گذشته بهش پرداختیم، البته به صورت همه جانبه نبود ولی بخشهایی از اون رو مورد توجه قرار دادیم. امروز میخواییم به موضوع زن بپردازیم و اینکه در واقع زن بودیسم در چه ساختاری میتواند نگرش عرفانی رو مطرح بکنه و اصلا امروز چرا اینقدر در دنیا به زن توجه عمیقی روا داشته میشه.
من بحثمو با تعریف عرفان به عنوان معرفتی که مبتنی بر شهود هستش و از طریق مجاهدت‌های معنوی و ریاضت‌های جسمی و روحی به دست میاد شروع می‌کنم.
بله.
این تعریفیه که ما از عرفان ارائه میدیم به شهود هستی و خالق، اونو ارتباط با این خالق، ما رو به دو ساحت عرفان عملی و نظری هدایت می‌کنه که تو عرفان عملی سالک نفس و ضمیر خودش رو میخواد ارتقا بده و در عرفان نظری به دنبال ارائه جهانبینی خودش هست.
بله.
با توجه به این تعریفی که از عرفان ارائه دادیم و میخوام بگم که عرفان بودیسم یه جور رابطه طولی با دین بودیسم داره و به طور کلی ادیان و عرفان به عنوان توجه به دو ساحت ظاهر و باطن، شریعت و عرفان رو در خودشون دارن و این خود زن به معنای در واقع مراقبه و رهیانه از واژه چینی چن گرفته شده که اون هم از یک واژه سانسکریت گرفته شده و بر نوع خاصی از اصول معنوی تکیه داره که به تنویر و اشراق کامل فرد برسه.
بله.
زن در گفته شده دو تا تاریخچه برای این آموزه های زن و نوشته های زن یافت میشه. یکی این که در سال 520 میلادی به وسیله شخصی به نام بودهی دهارمه از جنوب هند این زن به جنوب چین آورده شد که بعضی این رو جعلی میدونن و معتقدن که نه، نوشته های زن مستقیم از طریق خود بودا بنابر گزارش های افسانه‌ای به شخصی به نام مریوز هاکاکاس یاپا منتقل شد و اشاعه پیدا کرد.
بله، برخی به بودی درما میپردازن، میگن که در واقع بودی درما اون رو آورده در فضای ژاپن و برخی دیگر هم از جنبه های ناقلان دیگری که به خود بودا برمیگردونند به عطف توجه میکنن.
بله، همینطوره.
خب بریم سراغ مفاهیم. طب بیشتر از تاریخ میخوام به سراغ مفاهیمش بریم خانم دکتر. ببینید، زن بودیسم در واقع یک شاخه مهمی از بودیسم رو در بر میگیره و به انواع شناخت میپردازه، به شناخت مطلق، به شناخت پنداری و به شناخت نسبی توجه میکنه و تلاشش اینه که برای موقعیت شناخت شناسی انسان راهی رو بگشاید. این جهان بینی در واقع در بسیاری از قسمت‌ها قابل وجه اشتراکیه با ما و در بسیاری از قسمت‌های دیگر هم قابل نقده. خود ساختار زن در واقع یک شاخه مهم از عرفان بودایی رو تشکیل میده یا مهمترین شاخه عرفان بودایی است. اما اینکه حالا از او در نهضت‌های نوپدید دینی سوء استفاده می شود یا اصلا ساختار زن آنچنان که در عرفان اصلی مطرحه مورد درنگ قرار نمیگیره و عرفان‌های نزور کار خودشون رو با او انجام میدن، بحثی است که می توانیم بیشتر به او بپردازیم. میمادر از فضای جهانبینی و آنچه در زن به آدمی کمک میکنه و این همه اقبال رو در دنیا ایجاد کرده برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، بعد از این که در واقع زن از قرن هفتم شکل متمایز به خودش گرفت، به صورت یک حرکت بودایی مطرح شد دیگه با سیری که حالا ما به صورت گذرا به تاریخش به صورت جزئی وارد نمیشیم، از ژاپن با عقاید تائویی همراه بود و بود با عقاید بودایی هندی چینی همراه شد تا قرن 16 و 17 که یه جوری افول کرد در ژاپن و از طریق نوشته های سوزوکی به غرب منتقل شد. این در این نقل و انتقال یه سری اتفاقات افتاد و التقاطات بیرونی و فرهنگی شکل گرفت و سوء استفاده های کنونی که در غرب سکولار امروز از آموزه های زن صورت میگیره بر اثر این التقادات صورت گرفته.
بله.
سوزوکی ضمن موندوی گفتگو کوتاهی که بین استاد زن و در واقع اون مرید صورت میگیره به نکته اشاره میکنه که بد نیست من عیناً به این جملات شما رو ارجاع بدم.
بله.
سوزوکی اشاره میکنه در این موندو میپرسی زن چیست؟ میگویم زن همان چیزی است که تو را وادار به پرسش کرده و پاسخ آن همان جایی است که پرسش از آن برمیخیزد. پس پاسخ چیزی جز شخص سوال کننده نیست. یعنی وقتی میپرسی زن چیست، در واقع داری از خودت میپرسی خودت کیستی، نفس تو چیست.
بله.
اینجا اونجاییه که استادای زن میگن سوال نکن، چون این نهایت حماقته که تو از نفسی سوال بکنی که خودش در حال سوال کردن و موجب شده که تو سوال بپرسی. وقتی میگی نفس چیست، من کیستم، باید بدونی که پیدا کردن این جواب و به دنبالش رفتن یک عمل رمزالوده. این عمل رمزالود رو برای مردم عادی درکش غیر ممکنه، برای همین هر کسی نمیتونه به درک زن و این رهایی برسه. اینا در واقع آموزه های زن رو اگر ما بخوایم دستبندی بکنیم، شاید بشه نکته‌ای که بهش توجه داد اینه که زن چیزی برای گفتن نداشتن یا تأکید بر روی اینکه حقیقت در قالب کلمات نمی گنجه نیست، چون این چیزیه که قبل از این آموزه در آموزه‌های لاوتسه گفته شده، آنان که می‌دانند سخن نمی‌گویند و آنان که سخن می‌گویند نمی‌دانند. این چیز جدیدی نیستش که بگیم زن بهش پرداخته و قبل از اون بهش پرداخته نشده. چیزی که زن رو متمایز می‌کنه اینه که در مکاتب دیگه بودایی بودهی یا بیداری دور از دسترس یا فراانسانیه که پس از زندگی‌های متعدد و با کوشش صبورانه به دست میاد، اما در زن این بیداری امر کاملا طبیعیه که در دسترس میشود به دست آورد و هر لحظه به صورت ممکن میشه ظاهر شد. درسته که اشاره میشه تو این مراقبه و زازن حالت نشستن خاصی در زمان خاصی رو لحاظ میکنه، چهار زانو نشستن یا همون زازن و تفکر کردن رو، اما در دسترس قابل دسترس میکنه، برعکس دیگر مکاتب بودایی که امری فرا انسانی و دور از دسترس و با در واقع تلاش صبورانه‌ای حاصل خواهد شد. این آیتمیه که به نظر من زن رو خیلی متداول تر کرد، گسترش داد، باعث همگیر شدن زن در عصر حاضر شد. و مطلب دوم این که این اشراق و اون تنویری که تو زن اتفاق میفته یا به صورت تدریجی یا به صورت ناگهانی هستش، منتها برای پرورش قوه تخیل و حساس کردن آگاهی جهت مکاشفه تو فرقه های مختلف سبک های مختلفی انجام میشه.
بله.
در زن هم همینطور، مثلا یا با پرسش و پاسخ همون موندو ممکنه این اتفاق بیفته،
بیشتر بین در واقع راهب یا سالک این مسیر و رئیس معبد یا در حقیقت اون مونک اصلی این گفتگوها در میگیره که در حقیقت تلاش میکنه که به اون بیکرانگی عظیمی که در هستی زمودیز میخواد آدمی رو به او دعوت بکنه، این گفتگوها رنگ پیدا بکنه. گاهی اوقات این گفتگوها بسیار ساده است و بسیار معمولی به نظر میرسه، گاهی اوقات هم بسیار پیچیده است. مثلا اینکه راهب یا سالک بودایی از رئیس معبد پرسید که اشراق چیه و رئیس معبد گفت به حرکت باد بزن من فکر کن و به این بادی که به سوی تو می آید، او اشراقه. دوباره شاگرد پرسید که اشراق که این حرکت نمیتونه باشه. رئیس معبد دوباره تاکید کرد که به همین حرکت فکر کن و فلسفه او رو دریاب. به نظر گفتگوی خیلی ساده ای میاد، اما نتیجه این گفتگو آن است که نهایتاً سالک به فهم اشراق میرسه و اون لحظه اشراق رو درک میکنه. این گفتگوها زمینه هاییست که شما در ذهن خیلی زیاد میبینید. خب دکتر، مثلا در داود جینگ که حالا متنیست که مورد توجه در واقع زن بودیزم هم هست و در دین تائویی هم مطرح میشه، جنبه هایی از حکمت نهفته است که اون جنبه های حکمت با همین گفتگوها در حال شکل گیریه و نهایتا به نتیجه میرسه. یه مقدار این گفتگوها رو برای ما در واقع تبیین بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید، دقیقا پیرو صحبت شما من میخواستم به این مطلب اشاره بکنم که همین موندوا به دنبالش کوان یا اون مسئله مطرح میشه که به طور عجیب و غیر منتظره رخ می نماید. یعنی این کوان ها در وهله اول غیر اخلاقی و غیر عقلانی و بی‌معنا جلوه می کنن، اما خود استادای زن معتقدن که اینها یه ساختار دو بعدی دارن. از یک طرف یه جنبه فلسفی ساده ای دارند که با عقل قابل درکه، به همین مثالی که شما زده بودید اشاره میکنم، و از جنبه دیگه مسئله غیر عقلانی هستند که گویی مرید رو به یک شوک روانی و یک تفکر عمیق وامی دارند. چنانی که حالا به دنبال مثالی که شما مطرح کردین، روزی راهبی دید که یکی از استادان زن دید که آب از سقف میچکه، به دو تا از راهبا گفت که برید ظرفی رو بیارید. یکی رفت تشتی رو آورد و دیگری رفت سبدی رو آورد. اولی که تشت رو آورد چندین بار توبیخ شد و دومی بسیار تشویق شد. این چیزیه که در وهله اول غیر عقلانی می نمایه و یعنی چی، ولی بعد فرد رو به تفکر عمیق تر می کشونه. دقیقا به تفکر عمیق تر می کشونه که چرا چون این اتفاقی افتاد. در زازن و طرز نشستن و تفکر کردن درباره کوان این اتفاقها رخ می نمایه. تو فرقه ها همونطور که به دنبال بحث هم من بخوام بگم، تو سبک های مختلفی که بخواد مکاشفه رو آسون تر کنه، مثلا فرقه لیمچین از روش سائقه یا حتی سرزنش کردن یا به صورت زدن به صورت مرید استفاده میکنه که اون رو متنبه و بیدار کنه، یا در مقابل اون فرقه سوتو راهنمایی دقیق و هدایت آروم و آهسته رو انجام میده. میخوام بگم که این روش های مختلف هستش که فرد رو برای مکاشفه آماده میکنه و قوه تخیل اون رو آماده میکنه که این ارتباط رو بعد از در واقع اون زازن و تمرکز بگیره و اون بیداری براش حاصل بشه.
خب این انتقاد اصلی هم اینجا هست که شما اون پیچیدگی های هستی شناسانه رو ساده میکنید و تلاش میکنی که در واقع بگویی که اون حقایق همین حالا همین سقفی که داره آب میچکه یا همین باد بزنی که داره باد به شما میرساند رو میتواند به شما نشان بدهد و اون حقایق در همین لحظه ها و پدیده ها باشه. اما یه نکته انتقادی که وجود داره اینجا آن است که شما اون حقایق رو فرو میکاهید گویی به پدیده‌های بسیار ابتدایی. ما در عرفان اسلامی خودمون نمیگوییم که ما از پدیده‌ها جداییم. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی ما جزئیات زندگی رو در عرفان میبینیم، اما این جزئیات زندگی ما رو میبره به سمت کل. در حالی که شما توی اشراق زن بودیزم گاهی اوقات از پدیده‌های بسیار ساده میخواهید به اون حقایق ناب برسید و گویی اینجا یک تناقض آشکار وجود داره. یه مقدار این رو توضیح بدید که به نقد هم عطف توجه داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از اساسی ترین ادعاهای زن در ارتباط عملی ذهن و عین و عالم و معلومه و معتقده که کمترین حرکت در زن به ضرورت تغییر در عین رو به دنبال خواهد داشت. یعنی ساختار ذهنیه که ساختار عینی رو تعیین میکنه. یعنی اگر ما به طور مبهم یا قطعی، فرق نمی‌کنه، دریابیم که جهان مورد مشاهدهمون، اطرافمون جهان واقعی نیستن و پدیده‌هایی که می‌بینیم در واقع حقیقتشون دیده نمی‌شن، درباره ساختار آگاهیمون باید یک کاری بکنیم. این همون تلنگر است، این همون چیزیه که ذهن به ما پیشنهاد می‌کنه و از ما می‌خواد. در واقع لان چوان، یکی از استادای مشهور زن، جمله جالبی داره که اگر گلی رو در باغ می‌بینیم که شبیه گلی است که در خواب دیده میشه، پس فقط باید از خواب بیدار بشیم تا گل واقعی رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی انتقال مورد نیاز برای دیدن واقعیت اشیا در ذهن رخ میده و اینجا این ذهنگرایی و فردگرایی به نظر من در مقایسه با عرفان اسلامی مطلبیه که نقصان و کمبود آموزه های ذهن رو در برابر آموزه های عرفان اسلامی نشون میده، همون چیزی که شما بهش اشاره کردید.
بله، در واقع ما اینجا گویی داریم حقیقت رو آنچنان که در هیمنه اصلی خودش قرار داره فرو میکاهیم و استلزاماً میخواییم که اون پدیده‌های ساختاری ابتدایی ما رو به اون حقیقت برساند و اصلا میگیم همین پدیده‌های ساختاری ابتدایی همین ها حقیقته. بله، ما در عرفان نمیگیم اینا حقیقت نیست، در عرفان اسلامی، اما میگیم فلش‌ها، نشانه‌ها و مسیرهاییست به سمت یک اعتلای بالادستی تر. این که شما همه این پدیده‌ها رو به صورت ساده و گفتمانی این حقیقت بدانید کجا؟ این که این پدیده ها رو به سمت حقیقت و به سمت یک غایت بالا دستی بدانید کجا؟ این نکته مهمیه دیگه خانم دکتر.
همینطوره. البته بگم آی دکتر، این اتفاق در یک سطح دیگه معرفت شناسانه در ذهن اتفاق میافته.
بله.
ببینید، وقتی تفاوت‌های فردی در تجربه‌های حسی اشیا مختلف میشن، بُعد معرفت شناسانه ذهنی خیلی طبیعی اتفاق میافته. یعنی همون چیزی که ما تو همانندسازی‌ها، تفاوت‌گذاری‌ها، ترکیب و تجزیه باهاش روبرو هستیم. اصل قایی در این فعالیت ذهن قوه تشخیصه که ما رو به اصطلاح به ویکالپه هدایت میکنه. ویکالپه در مقابل پرجینا یا معرفت برتر قرار داره.
پرجینا هم گفتن.
بله. پرجینا در مقابل پرجینا قرار میده که معرفت برتر هستش. منتها وقتی شما تو سطح ویکالپه هستین، نخستین قدم و گام تمرینی تو این سطح شناخت چیزها همونطور که هستن و تمایزشون با چیزهای دیگره.
بله.
تو این سطح خب میگیم به فرض این سیب سیب است، این مداد مداد است. منتها زن بودایی قانون این همانی رو هم مورد پرسش قرار میده و به پشت این میره که این الف الف است یا این سیب سیب است تا کی چنین است، این ذات الف یا ذات سیب به چه شکله میخواد.
بله، به این نکته میپردازه. ولی در این حال در ابتدای داستان به شما نمیگه که من میخوام در غایت به این حقیقت برسم، میگه همین تجربه اکنونی که داری همین حقیقته. این نکته مهمی است که ما هم میگوییم که این تجربه اکنونی سالک بخشی از حقیقته، اما نمیگوییم همه ی حقیقته.
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب امروز تلاش کردیم که نمایی از زن بودیزم رو با خانم دکتر محمد بحث کنیم و بگوییم که در شاخه اصلی عرفان بودایی یعنی زن جنبه‌های مختلفی از عرصه‌های عرفانی مورد توجه هست و تا بخش بسیار زیادی هم اشتراک مساعی با ما داره، ولی در رسیدن به حقیقت، حقیقت رو اون نقطه ناب و قایی در نظر نمیگیره، بلکه گویی او رو بسیار پیش پا افتاده و در دسترس قرار میده. در دسترس قرار گرفتنش در عرفان اسلامی ما هم هست، اما پیش پا افتاده بودن او، یا بهتره بگویم ساده سازی کردن اون حقیقت لایتناهی که از ارزش او شاید کاسته بشود، نکته ای نیست که ما بتوانیم در سنت عرفان اسلامی او رو بپذیریم.
دقیقاً همینطوره. در سطح وجود شناسانه ای که فهمیده میشه، درک میشه، چیزیه که زن رو، عرفان زن رو در مقابل عرفان اسلامی خالی میذاره. یه جوری انگار تهی از این، بدون ارتباط این حقایق با اون مبدأ ازلی، عرفان زن رو تهی میذاره تو سطح وجود شناسانش، برعکس سطح معرفت شناسانه ساده ای که در ابتدا بهش توجه شده.
متشکرم. ای که برداشتی از شانه موری باری، بهترم بود که دست از سر من برداری. ظاهر آراستم در هوس وصل، ولی من پریشانتر از آنم که تو میپنداری. موجم و جرأت پیش آمدنم نیست، مگر به دل سنگ تو از من نرسد آزاری.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه، خدافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دوستان و شنوندگان گرامی، از همراهیتون با رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. دعوت میکنیم برنامه زنده کتابستان رو با اجرای خانم حسینیان شنونده باشید.